در سخن و خبر امروز. اخبار زد و نقیض از وضعیت سلامتی درویش زندانی در ایران. نزدیکان بهنام محجوبی میگویند علائم حیاتی در او ضعیف است. ادامه اختلاف نظر اسرائیل و آمریکا بر سر ایران. اسرائیل میگوید ممکن است از تعامل با جو بایدن در مورد برجام خودداری کند. هشدار در مورد خطر گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران. وزارت بهداشت از شناسایی شمار بیشتر مبتلایان خبر داد. و نگاهی به زندگی و فعالیت‌های گلنوش خالقی، موسیقیدان ایرانی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. برخی از نزدیکان بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در ایران، میگویند که علائم حیاتی او بسیار پایین است و تنها با دستگاه میتواند نفس بکشد. بهنام محجوبی پس از حضور در تجمع دراویش در سال 96 در تهران دستگیر و به 2 سال زندان محکوم شد. او روز دوشنبه در پی وخامت حالش در زندان به بیمارستان منتقل شده بود و اداره کل زندانهای تهران در اطلاعیه ادعا کرده که آقای محجوبی به دلیل آنچه مصرف بیش از حد دارو خوانده مسموم شده است. مجامع حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم اعطای مرخصی به این زندانیان انتقاد کردند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته که مجامع حقوق بشری میتوانند از زندان‌های ایران بازدید کنند، مشروط بر آنکه ایران هم از حق بازدید مشابه در هر جای دنیا برخوردار باشد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ساعت 11 شب هست. ما توی بیمارستان لقمان هستیم. وضعیت آقای بهنام محجوبی نگران‌کننده است.
بیتابی بتول حسینی، زنی که شبانه از کرمان به اینجا تهران روبروی بیمارستان لقمان حکیم آمده تا فرزند بیمارش را ببیند.
مادر بهنام محجوبی هستم، الان بیمارستان هستم، از صبحی هم اومدم اینجا، هرچی گریه میکنه، هرچی میگم نمیذارم و بچه ببینم. الان هم میگن علائم حیاتیش پایینه، با این حال سرباز نمیذارم و برم تو بچه ببینم، ولی نمیدونم بچه منه، چرا نمیذارم من ببینم. من مادرم، میخوام بچه من ببینم، به کی برم بگم که من میخوام بچه من ببینم.
بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی پس از وخامت حالش از صبح دوشنبه در بیمارستان لقمان بستری شد. جلوگیری از ملاقات مادر بهنام محجوبی با فرزندش پس از بستری شدن او در حالی است که سازمان زندانها در اطلاعیه‌ای که درباره این زندانی عقیدتی منتشر کرده اعلام کرده که آقای محجوبی از ابتدای امسال به جز یک مورد هیچ تقاضای ملاقاتی نداشته است و رئیس قوه قضاییه ایران هم میگوید که درهای زندانها برای هر بازدید کننده ای باز است.
ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشروط به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم.
مسئولان بیمارستان لقمان اما به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، گفتند که دستگاه قضایی و سازمان زندانها اجازه ملاقات مادر بهنام محجوبی با فرزند خود را نمی‌دهند. مصطفی دانشجو، وکیل شماری از دراویش گنابادی، اما در توییتی خبر داده که سرانجام با دستور قضایی مادر بهنام محجوبی موفق شده با او ملاقات کند. بهنام محجوبی 45 روز پس از بقایع گلستان هفتم توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شد. آقای محجوبی چندین بار در طول مدت زندان در اعتراض به عدم دسترسی به داروهایش دست به اعتصاب قضا زد که در نتیجه او را به امین‌آباد منتقل کردند.
اونجا منو به سارت سلیب بستن و من آمپول قرص میدادن، بعد یک سری بیماری خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمی کنن و میپاشیدن روی ما. دو بنا میشتم میدیدم یه کاری که من روم نمیشه الان بگم، فقط میوانه تو اتاق من شد تا سم نمیذاشتن من بخواهم.
بهنام محجوبی مدتی پس از انتشار این فایل صوتی گفته بود که قصد کشتن او را دارند. روز دوشنبه و پس از مخالفت‌های بسیار با آزادی او، خبر انتقال او به بیمارستان بیمارستان منتشر شد.
چند روزه که بهنام مریضی پانیک اعصابی که داشته عود کرده و چند بار حمله عصبی بهش دست داده. با اینکه کمیسیون پزشکی و پزشک قانونی تایید کردن که بهنام نمیتونه تحمل حبس نداره، ولی دادستان همچنان رد میکنه. مثل که چند روزی که حمله عصبی بهش دست داده، دیشب حالش خیلی بد میشه، میبرنش به اداره زندان. به اداره زندان نمیدونم که چه قرصی بهش میده که ساعت چهار صبح بهنام از هوش میره. وقتی که بهنام از هوش میره، اونو میفرستن بیمارستان لقمان.
روز گذشته اخبار متفاوتی از وخامت حال بهنام محجوبی منتشر میشد. مصطفی دانشجو، وکیل تعدادی از دراویش گنابادی، اعلام کرد که علائم حیاتی در بهنام محجوبی ضعیف است و تیم پزشکی در تلاش برای زنده نگه داشتن او هستند. با این حال، شرایط این زندانی عقیدتی در حالی رو به وخامت می رفت که رئیس قوه قضاییه از رأفت اسلامی در زندانهای ایران می گفت.
یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا. آمادگی داریم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
باطل شدن انسانیت رو من دیدم جا، فنای انسانیت بود.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از لندن. آقای برزگر، بهنام محجوبی اولین فرد زندانی در جمهوری اسلامی نیست که چنین اتفاقی براش رخ میده. از چندین جنبه قابل بررسی هستیم پرونده، از دلایل محکومیت تا روندی که در زندان و بهداری طی میشه و در نهایت به اینجا ختم میشه که ما شاهدش هستیم. این پرونده چقدر از یک روند طبیعی قضایی به دور بوده؟
به طور کامل به دور از یک دادرسی عادلانه و همینطور نحوه اجرای حکم بوده. ببینید، طبق حکمی که حتی خود در واقع قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر کرده، بهنام محجوبی به 2 سال زندان محکوم شده. یعنی قرار بوده که حتی ما کاری اصلا روی این صحبتی نمی کنیم که این 2 سال زندان عادلانه بوده یا نبوده. دادگاهی اومده به هر دلیلی به هر شکلی ایشون رو به 2 سال زندان محکوم کرده. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ اینی که ایشون وقتی رفته در زندان، سلامتیش به گونه‌ای به خطر افتاده که جانش رو از دست داده یا در آستانه از دست دادن جانش بوده، تا اونجایی که اخبار زد و نقیص فعلا در واقع داره به ما در این مورد اطلاعات میرسونه. بنابراین به تردیدی نیستش که مسئولیت مستقیم جان او بر عهده زندانبان، یعنی حکومت جمهوری اسلامی است. و این امری است پرسابقه در جمهوری اسلامی. شما اگر اعدام های تابستان 67 رو به خاطر بیارید، بسیاری از کسانی که در اون زمان اعدام شدند کسانی بودند که در دادگاه محکوم شده بودند و داشتن دوران محاکمه خودشون رو که چند سال زندان بود میگذروندن، یا حتی برخی از اونها اساسا دوران محکومیت خودشون رو سپری کرده بودن، با وجود این اونها اعدام شدن. این در واقع هیچ نام دیگری نمیشه برای این نوع قتل پیدا کرد جز قتل عمد. در واقع اینها کسانی هستند که به طور عمد توسط یک حکومت به قتل میرسن، فارغ از هر گونه در واقع فرایند قضایی و دادرسی حقوقی. یعنی اصولا نباید برای مرگ کسی مثل بهنام محجوبی یا مهرداد طالشی یا ستار بهشتی یا زهرا کاظمی، همه اینا هیچ کدومشون در واقع یک فرایند قضایی و حقوقی متعارف رو طی نکردن.
خب ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، 2 روز پیش اعلام کرد که ما آمادگی داریم درهای زندانهایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد در اونها را ببیند باز کنیم، مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم داده شود. این عین جملات ایشون هست. بر چه مبنای آقای رئیسی چنین سخنانی را مطرح کرده؟
ببینید، اینها که شعارهای در واقع توخالی است که هیچ کس در جهان جدی نمیگیره، نه در جهان نه در ایران، بین منتقدان و مخالفان جمهوری، نه جمهوری اسلامی، نه حتی در بین طرفداران جمهوری اسلامی. ببینید، یک مثال ساده، سالهای سال هستش که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران رو نداره، با اینکه در طول سالهای گذشته افراد متعددی این سمت رو بر عهده داشتن، اما به اونها هرگز اجازه داده نشده که به ایران سفر بکنن، از زندانها بازدید بکنن، از فعالان حقوق بشری در واقع با اونها گفتگو بکنن و بتونن یک تصویر دقیق از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران رو به دست بیارن. این که الان آقای رئیسی صحبت از این میکنه که در زندان ها بازه، خب همه میدونن اینطوری نیستش. بسیار خب، الان مثلا فرض کنید که آقای رئیسی بگه که من میخوام از شرایط زندان ها در نروژ بازدید بکنم، آیا متقابلا اجازه میده که هیئتی از نروژ به عنوان مثال بیاد و بره و به زندان های جمهوری اسلامی سرکشی بکنه یا هر کشور دیگه؟ اینها در واقع صحبت های کلی و شعارهایی است که خودشون هم میدونن که به اون پایبند نیستن و اصولا اجازه داده نمیشه، نه تنها به کشورهای دیگر. شما اگر در داخل جمهوری اسلامی هم این امکان داده نمیشه، یعنی مثلا فرض کنید زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که از وضعیت زندان ها بازدید بکنن، با انواع و اقسام کارشکنی ها مواجه شدن و مانع بازدید اونها شدن. بنابراین یعنی مسئله فقط محدود نیست به این که گزارشگرانی از کشورهای دیگه بیان، بلکه در داخل ایران هم، حتی در درون خود حکومت جمهوری اسلامی هم امکان وجود نداره. یعنی مثلا فرض کنید در میانه منازعات جناحی دولت و مجلس و قوه قضاییه، اگر دولت بخواد که هیئتی بفرسته برای بازدید از زندان ها، به اون اجازه داده نخواهد شد. بنابراین حرفای آقای رئیسی رو به هیچ عنوان نباید جدی گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اما مسئله بهنام محجوبی در فضای مجازی میان کاربران هم بازتاب گسترده‌ای داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
تقریبا همزمان با اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه در زندان‌های ایران به تعبیر او به روی سازمان‌های حقوق بشری باز هست و اونها میتونن از وضعیت زندانیان ایران به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی باخبر بشن، خبرهایی منتشر شد از بدرفتاری با مادر بهنام محجوبی، درویش زندانی و زندانی عقیدتی در بیمارستانی که او بستری است. خیلی‌ها ابراهیم رئیسی رو به ریاکاری و دروغگویی متهم کردن و گفتن این چه نوع برخورد با خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی و همینطور خود اونها است. خیلی از کاربرها هم اشاره کردن به ماجرای بازداشت و زندانی بودن بهنام محجوبی و انتقالش به بیمارستان روانی، اونگونه که خودش هم در یک فایل صوتی عنوان کرده، در اونجا در بیمارستان روانی با اذیت و آزار روبرو بوده و با او بدرفتاری شده. اعظم بهرامی در توییترش اشاره کرده به رنج مادرانی که فرزندان اونها زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، زندانی سیاسی و عقیدتی هستند، و نوشته مادر بودن در ایران رنج‌آورترین کار جهانه. مادران فرزند از دست داده، مادرانی که در صف ملاقات انتظار میکشن یا در دادگاه منتظر هستند برای دیدار فرزندانشون، مادران منتظر که از دیدار فرزندانشون هزاران کیلومتر دورتر از ایران محرومن، مادران دادخواه، مادرانی با قلبی خونین به اندازه تمام تاریخ سیاه جمهوری اسلامی. معصومه ناصری هم در توییترش اشاره کرده به سختی هایی که مادران زندانیان سیاسی و همینطور جانباختگان اعتراض های سراسری در ایران در چند سال گذشته و در طول تاریخ جمهوری اسلامی متحمل شدن، و اشاره کرده به اینکه مادر بهنام محجوبی در آغوش مادر پویا بختیاری، به خاطر اینکه تصویری منتشر شد از مادر بهنام در آغوش مادر پویا ناهید شیرپیشه، او همچنین نوشته مادر پویا در آغوش مادر ستار بهشتی، مادر ستار بهشتی در آغوش مادر سهراب عرابی، و مادر سهراب در آغوش مادر مصطفی کریم بیگی، و مادر مصطفی کریم بیگی در آغوش مادر سعید زینالی، و مادر سعید زینالی در آغوش مادران خاوران. ساسان آقایی هم نوشته در این کشور رسمی که مادرها دو بار بمیرن، بار نخستش وقتیه که بچه هاشون رو میبرن و دیگه بر نمیگردن. اما کاربر دیگری به نام جمشید بهرامی اشاره کرده به بر برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان خودش و گفته آنها میکشند، میروبایند، زندانی میکنند و شکنجه میکنند. اما هنوز خیلی ها هستند که به انتخابات فرمایشی این حکومت دلخوش کردن. اونها چه جوابی دارن برای مادر بهنام محجوبی، مادر نوید افکاری، مادر رامین حسین پناهی و مادر پویا بختیاری و هزاران مادر داغ دیده و داغدار دیگه؟ مسیح علی نژاد هم انتقاد کرده از بسیاری از اصلاح طلبان که دراویش زندانی رو در وقتی که بازداشت شدن و ماجرا در ماجرای گلستان هفتم بازداشت شدن با عناوینی مثل تروریست یا داعشی خطاب کردن. او در توییترش نوشته یادتان هست که بسیاری از این اصلاح طلبان در جریان اعتراض‌ها و دستگیری دراویش از جمله بازداشت محمد سلاس او رو داعشی خوندن. به اونها بگید که آدرس غلط به جامعه و جهان ندن. داعش واقعی به تعبیر مسیح علی نژاد جمهوری اسلامیه و برخوردی که با مادر بهنام محجوبی شد و با خود او شد هم گواهی بر این ادعا.
در حالی که دولت آمریکا میگوید در بازگشتش به برجام و مذاکره احتمالی با ایران همپیمانان خود را در نظر خواهد داشت، مقام‌های اسرائیلی دیروز این احتمال را مطرح کردند که ممکن است با راهبرد واشنگتن در خصوص برنامه هسته‌ای ایران همراهی نکنند. در میان شماری از کشورها پیشنهاد کمک برای پادرمیانی در رفع تنش بین تهران و واشنگتن بر سر برجام را دادند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خطاب به کشورهایی از جمله ژاپن گفته که بهترین کمک بازپرداخت بدهی‌های نفتی خود به ایران است. گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل میگوید با راهبرد دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با برجام کنار نخواهد آمد. این کشور خواستار تحریم‌های سخت‌تر و تهدید نظامی جدی علیه تهران است. این اظهار نظرهای دیروز سفیر اسرائیل در واشنگتن در شرایطی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خود را برای رقابت‌های انتخاباتی ماه آینده آماده می‌کند. جو بایدن که با رهبران کشورهای همپیمان آمریکا تماس‌های تلفنی داشته هنوز هیچ گفتگوی مستقیمی با آقای نتانیاهو انجام آقای نتانیاهو روز دوشنبه به بخش خبر اختصاصی شبکه 12 گفت که بر سر موضوع ایران با آقای بایدن اختلاف نظر دارد، اما مطمئن است که با او تماس تلفنی خواهد داشت.
درباره ایران جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن گفته که اگر ایران اجرای کامل تعهداتش در برجام را از سر بگیرد، ایالات متحده هم همین کار را خواهد کرد و پس از آن به همراه همپیمانان و شریکان از آن به عنوان بستری برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهیم کرد.
دولت جو بایدن تاکید کرده که واشنگتن خواستار بازگشت به برجام است و در این راستا همپیمانان خود را هم در نظر خواهد داشت. با این حال از ایران خواسته تا ابتدا به تعهدات برجامیش بازگردد. تهران میگوید هیچ گونه توافق تازه‌ای را بر سر برنامه هسته‌ای خود نمی‌پذیرد.
ما دوست داریم با اروپا رابطه خوب داشته باشیم. دوست داریم ایالات متحده به برجام برگرده و برجام که این میزان روش مذاکره شد مجدداً به صورت کامل اجرا بشه. ایران در برجام هست. ایران از برجام خارج نشده. اونی که خارج شده امریکاست. اونی که برجام رو نقض کرده اروپاست. اونها باید بیان اصلاح بکنن کارشونو. ایران هم دیگه در حد مقام معظم رهبری اعلام شده. امروز هم ایشون خیلی صریح اعلام کردن. اونا برگردن تعهداتشون رو اجرا بکنن. ما هم برمیگردیم.
مقام های ایران میگویند که اگر اعضای اروپای برجام و آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی 20% ایران و کاهش تعهدات برجامی این کشور هستند، باید ابتدا تحریم های آمریکا را خنثا کنند. شماری از کشورها خواستار کمک یا میانجیگری برای حل مناقشه تهران و واشنگتن بر سر برجام شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی که به تازگی با خبرگزاری کیودو ژاپن انجام داده، از ژاپن خواسته که به جای هر کمکی بدهی نفتی خود را پرداخت کند. تحریم‌های بانکی و نفتی واشنگتن علیه تهران باعث مسدود شدن حدود 3 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران به این کشور همپیمان آمریکا شده است. تهران می‌گوید حدود 10 میلیارد دلار پول فروش نفتش در کره جنوبی و ژاپن مسدود شده. از سوی دیگر روسیه از دولت آقای بایدن می‌خواهد که با لغو تحریم‌های ایران هر چه زودتر به برجام بپیوندد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توییتی توصیه کرده که مناقشه‌های هسته‌ای را پیش از انتخابات مقامات ریاست جمهوری ایران حل و فصل کنند.
احتمالاً از موضوعی غافل شدم و نمی‌دانستم که ادعا شده نقطه نظر ایران را تکرار کردم. بیایید از روی عقل سلیم پیش برویم. روشن است قبل از اینکه رقابت‌های انتخاباتی در ایران بالا بگیرد، شانس بیشتری برای پیشرفت در توافق هسته‌ای داریم. آیا استدلالی برخلاف این وجود دارد؟
دولت حسن روحانی همچنان از اتحادیه اروپا و کشورهای دوست خود می‌خواهد که ایالات متحده را متقاعد به لغو تحریم‌های کمرشکن اقتصادی بر این کشور کند. با بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برجام، دولت حسن روحانی بر اساس قانون مجلس ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از خروج قریب الوقوع این کشور از پروتکل الحاقی مطلع کرده. کارشناسان می‌گویند که کشیده شدن پای آژانس به این مناقشه‌ها می‌تواند تنش‌ها را حتی به شورای حکام بکشاند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در چارچوب برجام رو به آژانس انرژی اتمی تحویل دادن. اگر جلوی اجرای پروتکل الحاقی گرفته بشه، چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
این یک اقدام بسیار جدیه. بگذارید یک قدم عقب برگردیم. سال 2003 که ایران به پروتکل الحاقی پیوست، و البته این در شرایط بسیار اضطراری بود، وضعیتی که آمریکا برای عراق پیش آورده بود و دولت خاتمی احساس میکرد که ایران هم ممکنه هدف حمله نظامی قرار بگیره. این که اعلام میشه ایران داوطلبانه به پروتکل الحاقی پیوسته، هیچ کشور دیگری از 150 کشوری که این پروتکل رو امضا کردن و 134 کشورمون رو اجرا میکنن زیر گلوله باران و نمیدونم به زور این کار رو نکردن، همه داوطلبانه این کار رو کردن، ولی برای یک روز و یک ماه و یک سال نبوده. این قبول تعهد پروتکل الحاقی برای پیشگیری از رشد سلاح‌های اتمی است و بخش تکمیلی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است که جمهوری اسلامی یک بار این رو در سال 2006 معلق گذاشت، ولی بعداً باز در سال 2013 این رو به شکل کنونی از سر گرفت و در سال 2015 بخشی از تکلیف اون شد. حالا اگر از این پیمان بیرون بیاد، در حقیقت ستون فقرات بازبینی ها وریفیکیشن رو و همینطور تعقیب برنامه های آژانس رو در ایران، بزرگترین برنامه بازرسی آژانس در تمام دنیا محسوب میشه، اون رو به هم میریزه. دیگه دلیلی برای اروپا، برای آژانس، برای آمریکا باقی نمیمونه که به دلشون خوش باشه به این که ما بازرس‌هایی در ایران داریم و میتونیم برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو پیگیری بکنیم. بازرسی‌هایی که در سال گذشته 120% افزایش داشته و نزدیک به 1000 مورد در ایران صورت گرفته.
آقای تقی‌زاده، از سوی دیگه رویترز روز گذشته گزارش داد که مقامات اسرائیلی اعلام کردند که احتمالاً از تعامل با دولت جو بایدن در مورد برجام خودداری خواهند کرد. این عدم همراهی چه جنبه‌هایی رو شامل میشه و آیا به معنای تمایل اسرائیل به رفتار مستقل در قبال جمهوری اسلامی خواهد بود؟
البته اونچه که از قول سفیر اسرائیل رویترز مخابره کرده یک مقدار غلیظ‌تر از اون چیزیست که شما مطرح کردید، یعنی به صورت روشن اعلام کرده که اسرائیل در صورت ملحق شدن بایدن به توافق اتمی یعنی برجام همراه و همسو با این برنامه نخواهد شد و خواسته که آمریکا علاوه بر افزایش تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی رو هم با اون تهدیدها تحریم‌ها همراه بکنه و در غیر این صورت راه اسرائیل با راه آمریکای بایدن جدا خواهد بود. این مصاحبه رو با صدای ارتش اسرائیل انجام داده و این نمادها دارای معنی هستند. چرا این رو مثلا با یکی از روزنامه‌های متعارفی چاپ اسرائیل در میون نگذاشته سفیر آمریکا؟ و زمان هم مؤثر. آقای نتانیاهو ماه دیگه انتخابات مملکتی خواهد داشت، برای موجودیت خودش اداره پست نخست وزیری تلاش میکنه و وضعیت نسبی خوبی هم داره و این عوامل نشون میده که اسرائیل میخواد راه خودش رو کاملا از راه آقای بایدن جدا نگه داره. دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی ظاهرا آقای طاباز تصمیم به این گرفته که به سمت بمب اتمی بره. به نظر میرسه که همه اجزای اون رو فراهم کرده. این که میگم غلیظ کردن وضعیت نیست، واقعیت. واقعیت این است که ظاهرا مجموعه حکومت به این جنبندی رسیدن که باید به سمت بمب اتمی حرکت کرد و الگوی دیپلماسی کره شمالی رو اتخاذ کردن و فکر میکنن مثل صدام ایران نمیتونه هدف قرار بگیره. آیا این محاسبات دیپلماتیک دست آمریکا رو برای هر گونه مذاکره با ایران خواهد بست؟ آیا شاهد یک جنگ تازه‌ای در منطقه خواهیم بود؟ اینها رو در چند هفته آینده بایستی که منتظر پاسخش باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. یک گروه شیعه عراقی مسئولیت حملات راکتی به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در اربیل را بر عهده گرفته و می‌گوید به حملات خود ادامه خواهد داد. شمار زیادی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حملات راکتی اخیر به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق را محکوم کردند. مقام‌های آمریکایی پیش از این بارها جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانستند، اما تهران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
یک گروه دیوانه که زیر سایه هشت شعبی فعالیت و از امکانات آن استفاده می کند عامل حمله راکتی به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق است. این را حزب دموکرات کردستان، حزب حاکم در اقلیم، اعلام کرد. از آنجایی که ائتلاف هشت شعبی متشکل از گروه های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی است، تهران از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه‌اش دست داشتن در حمله اربیل را رد کرد.
ضمن اینکه این شایعات قویاً رد می شود، تلاش مشکوک برای انتساب آن به ایران نیز شدیداً محکوم است. ایران ثبات و امنیت عراق را یک امر کلیدی برای منطقه و همسایگان دانسته و هر گونه اقداماتی را که بر همزننده نظم و آرامش در این کشور است مردود می شمارد.
شامگاه دوشنبه شلیک 8 تا 10 راکت به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل. تنها 2 راکت به نزدیکی فرودگاه رسیدند، بقیه راکت ها در شهر و مناطق مسکونی فرود آمدند، خسارت های مادی بر جای گذاشته و تعدادی را زخمی کردند. ائتلاف بین الملل می گوید در نتیجه این حمله یک پیمانکار غیر نظامی کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع عراقی مجموع زخمی های این حملات به 14 نفر رسیدند.
حتما این حمله روی ما تأثیر میگذاره، زندگی ما رو تهدید میکنه. اتحادیه اروپا باید برای کمک به ما وارد عمل بشه، باید به ما کمک کنن. ایران از یک طرف ما حمله میکنه و ترکیه از طرف دیگه. دولت عراق هم ضد ماست، شیعیان هم همینطور. این بیمعنیه، ما هم آدمی، ما میخواییم زندگی کنیم.
یک گروه که خود را گردانهای اولیای دم مینامد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. این گروه مدعی است که به دنبال گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، فرمانده پیشین کتائب حزب الله است. دو شخصیت نظامی که سال گذشته در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شدند. نخست وزیر عراق دستور تحقیق به منظور دستگیری عاملان حمله را صادر کرد.
اقدام تروریستی که اقلیم کردستان را هدف قرار داد به دنبال ایجاد آشوب است. این اقدام تروریستی همزمان شده با تلاش‌های دولت برای آرام کردن اوضاع در منطقه و دور کردن کشور از تنش‌ها تا عراق جولانگاهی برای آن نباشد. دستور آغاز تحقیقات مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم را با هدف دستگیری جنایتکاران صادر کردیم.
حمله ای که موجی از محکومیت‌ها را در پی داشت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از حمله راکتی اربیل به شدت خشمگین است. سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرد. عربستان سعودی، امارات، قطر و کویت، 4 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، به علاوه شمار دیگر از کشورهای عربی این حمله را به شدت محکوم کردند. ناتو هم اعلام کرد افزایش شمار نیروهایش در عراق از 500 تن به 5000 تن را روز پنجشنبه بررسی خواهد کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بالا رفتن آمار مبتلایان به کووید 19 به خصوص در استان‌های جنوبی ایران، مقامات وزارت بهداشت نسبت به خطر گسترش ویروس کرونا در ایران هشدار دادند. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز گذشته شناسایی 17 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا را تایید کرد. به گفته وزارت بهداشت ایران، بیشتر مبتلایان جدید به این ویروس جهش یافته در استان قزوین زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
تایید افزایش آمار مبتلایان به ویروس جهش یافته کرونا از سوی وزارت بهداشت ایران. رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور شناسایی 17 نفر از این مبتلایان را دیروز تایید کرد. آقای جهانپور از شناسایی 7 نفر از این افراد در استان قزوین خبر داد، اما اشاره‌ای به محل زندگی 10 نفر دیگر مبتلا به ویروس جهش یافته نکرد. قرار است مبتلایان بعد از شناسایی به قرنطینه اجباری بروند.
ابتلا به بیماری کووید 19 در بین جوانان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و این مسئله واقعاً نگران کننده است و لزوم همزیستی هوشمندانه با بیماری را بیش از گذشته نشان می‌دهد. زیرا افزایش بیماری در گروه‌های سنی پایین‌تر هشداری برای افزایش بیماری در بین سالمندان است.
پیشتر هم سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به شیوع سریع ویروس جهش یافته کرونا که اولین بار در کشور انگلستان شناسایی شده است هشدار داده بود.
اعلام خطر میکنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم.
همزمان حمید سوری طی یادداشتی در خبرگزاری ایسنا از سیستم رنگ‌بندی در نشان دادن وضعیت شیوع کرونا در استان‌های کشور انتقاد و آن را عاملی در ساده‌انگاری شهروندان ایرانی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دانست. آقای سوری همچنین وزارت بهداشت را متهم کرد که معیشت مردم را نسبت به سلامتشان ارجح‌تر می‌داند.
متاسفانه نوعی ساده انگاری کاذب از شرایط موجود در بین مسئولان سازمان‌ها، ادارات و همچنین توده مردم مشاهده می‌شود. بازگشایی‌های زودهنگام، سفرهای متعدد و غیر ضروری، حضور در اجتماعات، مراسم مختلف و همچنین مراکز خرید و موارد مشابه نشان دهنده همین عادی انگاری شرایط و رها کردن پروتکل‌های بهداشتی است.
راحت‌ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل. دیگه از این راحت‌تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن، دیگه این راحت‌ترین کاریه که میشه کرد.
از ابتدای همه‌گیری کرونا، صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است و همین دلیل بسیاری معتقدند که آمار واقعی میتواند چند برابر آمار دولتی باشد. اینجا در استان خوزستان طبق آمارهای منتشر شده تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها رو به افزایش است، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا خبری از محدودیت‌های ترددی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. سفر گردشگران به شهرهای این استان بسیاری را نسبت به تبدیل شدنش به کانون ویروس کرونا نگران کرده است. بعضی کارشناسان شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا را به آتش زیر خاکستر خیز دوباره این ویروس تشبیه کردند که در حال شعله‌ور شدن است. اما در آن سوی دنیا، کشور بریتانیا آزمایش اثربخشی تزریق دو واحد واکسن کرونا بر روی داوطلبان را آغاز کرد. دانشمندان دانشگاه آکسفورد با تلفیق دو واکسن کرونای آسترازنکا و فایزر می‌خواهند میزان اثربخشی واکسن‌ها را بالا ببرند. بیشتر از 800 داوطلب در این پژوهش شرکت خواهند داشت که اکثراً بالای 50 سال سن دارند. قرار است نتایج اولیه این پژوهش منتشر شود و در مراحل بعدی تلفیق واکسن‌های دیگر کرونا هم امتحان شوند. این روش پیشتر هم در مقابله با بیماری ابولا استفاده شده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر حسن نایب هاشم از وین. آقای دکتر نایب هاشم، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از شناسایی 17 بیمار قطعی مبتلا به ویروس جهش یافته در کشور خبر داده و در زمینه گسترش این نوع از ویروس کرونا هشدار جدی داده شده. آیا به عنوان مثال قرنطینه‌ای که سال گذشته در مورد قم اجرا نشد، در مورد قزوین که موارد زیادی از ابتلای ویروس جهش یافته در اون گزارش شده، باید اجرایی بشه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. واقعیت اینه که این 17 موردی که گفته میشه یک نوک کوه یخ هست. وقتی که صحبت از این میشه که 3 نفر تاکنون فوت کردن در اثر ویروس جدید، قاعدتا باید اگر فرض کنید 0.6% در نظر بگیریم میزانی که وقتی افراد مواجه میشن با ویروس کرونا فوت میکنن، باید الان رقم 500 نفر 600 نفر در سطح کشور مبتلا به این مسئله باشن. در این سطح از گستردگی قاعدتا قرنطینه نمیتونه کمک تو این مقطع کمک بکنه. شاید زودتر اگر اولین موارد مشخص میشد این اقدامات رو میکردن، میتونست تاثیرگذار باشه، ردیابی سریع میکردن و تمام موارد رو شناسایی میکردن، ولیکن الان کاملا مشخص نیست. الان هم که صحبت میکنن توجهشون رو بعضی استانها هست، مثل استان زنجان، قزوین و تهران و البرز، در حالی که مثلا در یک مورد فوت شده در کاشان هست که در استان اصفهان هست و شهرهای 9 شهر استان خوزستان قرمز هستن که باید بررسی بشه که این قرمز شدن سریع این شهرها ناشی از این ویروس هست یا ناشی از حتی ویروس آفریقای جنوبی یا ویروس برزیلی یا اینکه یک ویروس جدیدی در ایران ایجاد شده که هنوز شناخته نشده. بعیده که رفتار مردم تو این مدت در خوزستان چنان تغییر کرده باشه که همون ویروس قدیمی باعث شده باشه که این میزان شیوع وجود داشته باشه در این شهرها.
شما به وضعیت قرمز خوزستان و کلاً رنگبندی‌های استان‌ها اشاره کردین. برخی انتقادات مطرح هست در مورد اینکه این رنگبندی‌ها ممکنه که رفتار مردم رو تغییر بده و به نوعی بی اهمیتشون بکنه نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی. چه انتقاداتی وارد هست نسبت به این مسئله؟
در مورد رنگبندی شهرهایی که قبلا ممکن بود سفید تلقی بشه یا اکنون آبی تلقی میشه، اینها به این صورت نیستش که این شیوع نداره در این استانها، در این شهرها، در این مناطق ویروس. فقط میزانش شاید نصف یا 1/3 باشه، چون رقم 4 بستری رو در نظر گرفتن یا 6 بستری رو یا بیش از 10 بستری رو برای تفکیک 6 بستری در 100,000 نفر برای تفکیک این رنگ‌ها. و خب این تقسیم بندی درستی نیست. یک معیاری هم که خب وجود داره در دنیا، مثلا فرض کنید در اتریش که من زندگی می‌کنم، معیارها رو صرفاً بر مبنای میزان بروز یا شیوع در نظر نمی‌گیرن، بلکه امکانات رو هم در نظر می‌گیرن. فرض کنید شما در یک استانی یا در شهری که اصلا امکانات تخت‌های مراقبت ویژه وجود نداره، اون شهر رو بر فرض شما هر رنگی تلقی بکنید، واقعیت اینه که در خیلی سریع اون ظرفیت اون شهر یا اون استان پر میشه و این شکل از تقسیم بندی هوشمندانه نیست و خیلی ساده انگارانه هستش که برای مبنا تلقی بشه وضعیت. و خب طبیعیه که وقتی فکر کنن یه شهر آبی یا سفید هست، مردم ممکنه این رعایت های لازمه رو انجام ندن.
و دست آخر این که برخی این انتقاد رو مطرح میکنن که برخی ارگان ها در کشور بحث معیشت مردم رو بر سلامت اونها ترجیح دادن. این مسئله چه تبعاتی میتونه در پی داشته باشه؟
واقعیت اینه که معیشت رو بر سلامت ترجیح ندادن به هیچ وجه. کشورهایی که معیشت رو بر سلامت ترجیح میدن، خود حکومت از امکانات دولتی، از امکانات خودش استفاده میکنه برای اینکه مردم شرایطشون بهتر بشه و نه حتی در حد میلیاردی، بلکه در حد تریلیونی، یعنی هزار میلیارد یا هزاران میلیارد بودجه خودشون رو در اختیار مبارزه با کرونا قرار دادن، وام در اختیار افراد قرار دادن، کمک های بلاعوض تاثیر دادن. این در جمهوری اسلامی ایران مردم رو به حال خود رها کردن. خب اگر که به حال خود رها کنن، طبیعیه که خب افراد برای سد جوشون تلاش میکنن که هر کاری رو که تا کنون میکردن انجام بدن. اقدامی که جمهوری اسلامی کرده کاملا بدون مسئولیت و واگذاشتن مردم به حال خود هست و این به هیچ وجه تقابلی در کشورهای دیگه، تقابلی بین حق سلامت و در واقع سایر موارد حق معیشت وجود نداره، ولی در جمهوری اسلامی تقابل جدی وجود داره و این دو تا در مقابل هم دیگه قرار میدن، در حالی که هر دوی اینا همسو هستند. اینها از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم هستند و قضا در کنار دارو در کنار سلامت هم ارث هست و به این موضوع به هیچ وجه در جمهوری اسلامی توجه نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
پس از سه بار تعویق رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، برنامه جدید این بازی‌ها اعلام شد. مسابقاتی که به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال ایران در فاصله 12 روز 4 دیدار خود را به صورت متمرکز در یک کشور برگزار خواهد کرد. و این صحبت در رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، کدوم کشور میزبانی رو بر عهده خواهد گرفت و اینکه برنامه جدید تا چه اندازه می‌تونه به سود یا زیان تیم ملی ایران باشه؟
درود مهدی جان. فیفا دیگه حوصله‌اش سر رفت و تصمیم گرفت که به هر نحوی که هست مسابقات برگزار بشه. هر بار که به نظر میرسه کرونا میخواد فروکش کنه، نوع جدیدی از این ویروس باز دنیا رو در بر میگیره و سرانجام تصمیم گرفته شد که متمرکز برگزار بشه. از 13 خرداد به صورت پیاپی 4 تا بازی رو تیم ملی ایران انجام بده. اعلام شده که اگر میزبانی رو یکی از تیم‌های گروه بر عهده نگیرن، به زمین بی‌طرف میده. طبیعتاً همین اتفاق خواهد افتاد، چون معلومه که همه تیم‌های گروه دوست دارن میزبانی کنن، صرف نظر از اینکه هستن یا شرایطش رو دارن یا نه. خب معلومه رقبا معترض میشن، خصوصاً ایران، چون ایران در دوره رفت مهمان عراق و بحرین بوده و نمیشه که دوباره اونا میزبانی کنن. و طبیعتاً ایران هم اگر درخواست میزبانی بده که این کارم انجام داده، به نظر نمیرسه که از شرایط میزبانی برخوردار باشه و چه بسا در زمین بیطرف انجام بشه. ولی خیلی مهمه که تیم ملی ایران در اون مقطع هیچ مصدومی نداشته باشه، چون دیگه اگر مصدومی وجود داشته باشه به بازی ها نمیرسه، چون بازی ها متمرکزه و به صورت پیوسته برگزار میشه. باید برای هر 12 امتیاز در این 4 بازی به زمین بره تا بتونه از گروه خودش صعود کنه، که بسیار کار سختیه.
اما رئیس فدراسیون جودوی ایران سفر سعید مولایی به اسرائیل رو محکوم کرده و جملات تندی هم بر زبان آورده. آیا این اظهارات آقای میراسماعیلی صحبت‌های خود او رو در دادگاه حکمیت ورزش نقض نمی‌کنه؟
بسیار عجیبه، کاملاً متناقضه. کسی که با هزینه هنگفتی همراه با آقای داورزنی و نصرالله سجادی رفتن سوئیس و اونجا معتقد بودند که سعید مولایی با تصمیم خودش مسابقه نداده، خودش خواسته خودش رو به مصدومیت بزنه، ما اصلا نقشی نداشتیم و غیره. و حالا در صحبتاش گفته که سفرش به اسرائیل لکه ننگی بر پیشانی او خواهد بود و مربیش محمد منصوری خیانت کردن به مردم ایران، به آرمان‌های نظام پشت کردن و همه معترضن و غیره و غیره. صحبت‌های بسیار تندی که داره خودش رو نقض میکنه. چگونه پس شما در سوئیس اون حرفا رو زدید؟ و اگر که دادگاه حکمیت رأی رو صادر کنه، همه هزینه های دادرسی و تیم وکلای مقابل به انضمام هزینه های دادگاه اقامت در سوئیس و غیره همه رو ایران باید بپردازه. برآوردها حدود حداقل 1,000,000 یوروه که همه اینها صرفا هزینه میشه. در واقع این پول آتش زده میشه برای یک دیدگاه نامشخص سیاسی که هیچ فایده‌ای برای ایران نداشته جز تحمیل هزینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره و هم از جمله ورزشی.
دست آخر هم اشاره بکنیم به لیگ قهرمانان اروپا که امشب مهدی طارمی با پیراهن پورتو در برابر یوونتوس قرار می‌گیره.
اتفاق بسیار مهمیه و مهدی طارمی خارق‌العاده بوده در حضورش در پورتو و پیش از اون در ریاوه. به راستی ما هیچ لژیونری نداشتیم که با چنین اقبالی در کشوری که داره در یک لیگ سطح بالا بازی میکنه مواجه شده باشه. و طارمی فوتبال ایران رو به گونه دیگر به دنیا معرفی کرد. من فکر نمیکنم حتی در جام جهانی هم به این شکل ما مطرح بوده باشیم، یک بازیکنی از ما در دنیا شناخته شده باشه. و این بازی امشب چقدر میتونه سرنوشت ساز باشه. یوونتوسی که بازی قبلیشو واگذار کرد به ناپولی و پورتو هم 4 تا بازی آخرشو نبرده، ولی میدونیم که برای این مسابقه هر دو تیم با تمام قوا بازی میکنن و بازیکنان پورتو بعضیاشون با رونالدو در تیم ملی پرتغال سالها همبازی بودن و یک مسابقه بسیار قشنگ. امیدوارم که مهدی طارمی هم یه گل بزنه و هواداران فوتبال در ایران و به طور کلی مردم رو خوشحال کنه.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اما یکی از تأثیرات گرمایش زمین بالا رفتن سطح آب اقیانوس هاست. از آنجایی که 10% جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی می کنند، این پدیده نگرانی هایی را به وجود آورده. گروهی از محققان در 3 دهه گذشته با استفاده از مطالعات ماهواره‌ای تغییرات میزان آب دریاها را اندازه‌گیری کردند. در همین راستا جدیدترین نسل از فضاپیمای ارتفاع سنج قرار است به زودی با همکاری چندین آژانس فضایی از جمله ناسا و آژانس فضای اروپا به فضا پرتاب شود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
فضاپیمای سنتینل 6 قرار است به مأموریتی برای مقابله با بحران محیط زیست برود. چندین آژانس فضایی از جمله ناسا و آژانس فضایی اروپا برای اندازه‌گیری تأثیرات گرمایش زمین بر سطح آب اقیانوس‌ها در این پروژه همکاری می‌کنند. سنتینل 6 به زودی از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب می‌شود. این فضاپیما به راداری مجهز است که سطح آب دریا، ارتفاع امواج و سرعت باد را می‌سنجد. اطلاعات به دست آمده از این رادار به محققان کمک می‌کند تغییرات در سطح آب دریاها که بر اثر گرمایش زمین رخ می‌دهد را نظارت کنند. سنتینل 6 بخشی از پروژه کوپرنیک است. اتحادیه اروپا این پروژه را برای مدیریت بهتر محیط زیست، گرمایش و سلامت زمین در سال 2014 میلادی راه اندازی کرده. هدف این پروژه جمع‌آوری اطلاعات ماهواره‌ای، زمینی، دریایی و هوایی برای بهینه‌سازی کیفیت زندگی شهروندان اروپایی است.
سنتینل 3 دمای سطح آب دریاها و بیولوژی اقیانوس‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. سنتینل 1 اندازه‌های تصویری از امواج و یخ دریاها را نشون می‌دهد. سنتینل 2 اندازه‌های با کیفیت و دقیقی از نقاط ساحلی فراهم می‌کند. وقتی همه اینها با هم ترکیب می‌شوند، تصویر فوق‌العاده‌ای از اقیانوس‌های زمین به دست می‌آید. درست مثل یک نقاشی. هرچی رنگ بهش اضافه کنی، تصویر قشنگ‌تری از سیاره زیبامون به دست می‌آری. این تنها با چند فضاپیما اتفاق نمیفته. تنوع خیلی مهمه. پروژه کوپرنیک هم هدفش همینه که ما فضاپیما و ابزار مناسب رو برای نقاشی این تصاویر زیبا از زمین داشته باشیم.
رادار ارتفاع سنج سنتینل 6 جدیدترین نسل رادارهای ارتفاع سنج در 3 دهه گذشته است. این فضاپیما قرار است با فاصله 30 ثانیه از فضاپیمای جیسن 3 حرکت کند تا هر نوع اختلاف در اطلاعات این دو فضاپیما برای بررسی دقیق‌تر اندازه‌های اقیانوس‌ها ثبت شود. از آنجایی که 10% جمعیت جهان در مناطقی ساحلی زندگی می‌کنند که کمتر از 10 متر بالاتر از سطح دریاها قرار دارد، داده های این پروژه حیاتی است. محققان معتقدند بررسی سرعت افزایش سطح آب اقیانوس ها و شناسایی مناطقی که بیشتر در معرض این تغییرات هستند پر اهمیت است.
11 of the 15 largest megacities are located at the coast.
11 تا از 15 کلان شهر بزرگ در ساحل قرار گرفتن. این تعداد 2 برابر میشه. منظورم اینه که تا سال 2060 تعداد مردمی که در سواحل زندگی میکنن 2 برابر میشه. اینکه بدونیم سطح آب دریاها در سواحل چقدر داره زیاد میشه و اینکه در آینده چقدر قرار زیاد بشه ابزار اندازه‌گیری مفیدی برای بشره.
It's obviously a major goal for human being.
نگرانی ها از افزایش سطح آب اقیانوس ها روز به روز بیشتر می شود. تا کنون سطح آب برخی از نقاط ساحلی و پرجمعیت جهان افزایش چشمگیری داشته و مسئولین کلان شهرها برای مقابله با این پدیده اقداماتی انجام داده اند. از جمله استفاده از موانع و سدهای بتونی. محققان امیدوارند با کمک سنتینل 6 آمادگی شهرها را در مقابله با این پدیده بیشتر کنند. اطلاعاتی که سنتینل 6 در اختیار محققان قرار می‌دهد می‌تواند در پیش‌بینی آب و هوا، نقشه‌برداری از مناطق زیر دریاها و حتی برای تخمین میزان خطر سیل‌های احتمالی به کار رود.
گلنوش خالقی، موسیقیدان، آهنگساز، رهبر ارکستر، رهبر گروه کور و فرزند روح الله خالقی، روز 14 فوریه 26 بهمن در سن 80 سالگی در واشنگتن درگذشت. برای صحبت در مورد پیشینه و آثار خانم خالقی همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت. آقای سرکوهی، گلنوش خالقی چه کارنامه‌ای بر جای گذاشت؟
این نکته رو من قبل از هر چیز بگم که گلنوش خالقی به همون مکتبی تعلق داشت که پدرش روح الله خالقی، یعنی مکتب علی نقی وزیری. میدونیم که در یک دورانی به علی نقی وزیری تلاش کرد که موسیقی ایرانی رو ارتقا بده، سازهای غربی رو جذب بکنه، برای اون نوت بنویسه و همچنین به اصطلاح سعی بکنه که قواعد آهنگسازی و تئوری موسیقی رو به کار بگیره. و از این مکتب کسانی مثل خود روح الله خالقی و گلنوش خالقی و دیگران در آمدن. بعد یه مکتب دیگری هم بود که مکتب ردیف سنتی موسیقی ایرانی بود که همون ردیف رو بزنیم، همون کاری که بعداً در اصطلاح مرکز حفظ شاهی موسیقی شد و جمهوری اسلامی هم از اون پشتیبانی کرد. بنابراین گلنوش متعلق به اون مثلا مدرن گرایش مدرنیته و تجدد در موسیقی ایرانی هست. به هر حال خب پدرش رو که همه میشناسن. خود او در سال 1119 متولد شد، در هنرستان موسیقی ملی درس خوند، ساز پیانو با یک کسانی مثل جواد معروفی یا که مثلا مصطفی کمال پورتراب استادان بزرگ. بعد هم رفتش به اصطلاح به هنرستان عالی موسیقی، اونجا هم به فارغ التحصیل شد و بعد هم رفت به اتریش و در اونجا در سالزبورگ در رشته رهبری و کر درس خوند و بعد هم در آمریکا فوق لیسانسش رو در همین زمینه گرفت. یعنی نخستین زن ایرانی بود که تخصصی در رشته موسیقی در معتبرترین محافل اروپایی و آمریکایی تحصیل کرد، فارغ التحصیل شد و کارش رو علمی بلد بود. بعد برگشت به ایران در سال 1953. رادیو تلویزیون ملی اون زمان بود یک گروه درست کرد به نام گروه هم‌آوازان که گروه کور بود و خودش هم رهبری اون رو بر عهده داشت و آثار بسیار زیبایی اجرا کرد. پس از انقلاب رفت آمریکا و اونجا ارکستر روح الله خالقی رو درست کرد و 5 سال این ارکستر کار کرد، آثار زیادی رو اجرا کردن. بعد ایران اومد در سال 69 به این امید که بتونه در ایران کار بکنه، اما خب در ایران اجازه ندادن که کار بکنه به عنوان رهبر ارکستر و همچنین اجازه ندادن که ارکستر برای عموم مردم بذاره. برگشت به آمریکا، کانون هنری روح الله خالقی رو اندازی کرد، آثار خیلی خوب، کتاب نوشت، کتاب ایران و همچنین سرود ایران رو ضبط کرد که خیلی با ضبط ارکستری مثلا قوی. کارهای دیگه ای مثلا رنگ پریچهر پریزاد درویش خان رو و کارهای دیگری که از او به یادگار مونده کارنامه بسیار غنی و پربار.
آقای سرکوهی، اشاره کردین که در ایران پس از انقلاب خانم خالقی اجازه فعالیت نیافت. چگونه شد؟ چه اتفاقاتی افتاد که از فعالیت ایشون جلوگیری کردن؟
خب دو تا دلیل داشت. یکی که او رهبر ارکستر بود و بعد او خب رهبر ارکستر بدن خودش رو حرکت میده. به او گفتن که این تحریک‌آمیزه و زن نمیتونه رهبر ارکستر باشه چون بدن حرکت میکنه. اونایی که اونجا نشستن به جایی که به آثار توجه بکنن به حرکات بدن رهبر ارکستر توجه میکنن. این یکی بود. دوم اینکه اصولا اینا اونا گفتن چون بهش گفتن که شما فقط برای زنا اجازه دارین که ارکستر اجرا کنید و او اعلام کرد که من حاضر نیستم فقط برای زنان کنسرت بدم. این به اصطلاح توهین‌آمیز هست، هم به موسیقی، هم به هنر، هم به جامعه، هم به مخاطب. خیلی خوب مقاومت کرد، حاضر نشد که به اصطلاح به این تبعیض وحشتناک که در موسیقی ایرانی هست تن بده. میدونیم که در موسیقی ایرانی صدای زنان ممنوع هست، زنها فقط میتونن برای زنها به اصطلاح برنامه اجرا بکنن و این در واقع به نوعی برگردوندن زنان به حرمسرا و دور حرمسراهای عهد آجار و ما قبل عهد قاجار است و خانم خالقی تن به این نداد و به همین دلیل هم در ایران نتونست کار کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما چنم.
کنیا یکی از ایستگاه‌های شیرهای آفریقایی است. این کشور حالا بعد از سالها دوباره شاهد رشد جمعیت این حیوان است. تعداد شیرهای آفریقایی این منطقه در چند دهه گذشته کاهش چشمگیری داشتند. قبیله‌های بومی در کنیا شکار شیر را نشانه قدرت و موفقیت می‌دانند و با شکار بی‌رویه این حیوان موجب در خطر قرار گرفتن جمعیت شیرهای آفریقایی شدند. یکی از این گروه‌های فعال محیط زیست برای کمک به رشد جمعیت شیرهای آفریقایی شکارچیان شیر را به محافظت از این گونه در خطر تشویق می‌کنند. سری بزنیم به کنیا.
بعد از مدت‌ها شیر مشهور آفریقایی به زندگی برمی‌گردد. سال هاست که جمعیت شیرهای آفریقایی کاهش چشمگیری داشته و بعضی از فعالان محیط زیست پیشبینی می‌کردند که این گونه تا 30 سال آینده منقرض می‌شود. اما امسال شمار بچه شیرهای تازه متولد شده در کنیا رشد چشمگیری داشته. یکی از سرشماری‌های اخیر نشان می‌داد که در کنیا تنها 2000 شیر آفریقایی باقی مانده. اما به تازگی در چند پارک طبیعی این کشور بچه شیرهای بیشتری دیده شدند. حالا محققان برآورد می‌کنند که در هر 100 کیلومتر مربع 6 تا 7 شیر وجود دارد.
اینجا در پارک امبروسلی ما شیرهای زیادی داریم. این یه موفقیت بزرگه، چون این زیستگاه محافظت شده نیست. این منطقه در دست چوپانهای ماسای و دامهای اونهاست. یک منطقه کوچک مرکزی از این زمین ها محافظت شده است، ولی بقیه جاها اینطور نیست. وقتی در سال 2004 کنترل جمعیت شیرها رو شروع کردیم، در هر 100 کیلومتر مربع فقط یک شیر وجود داشت. تو زیستگاهی به این بزرگی حدود 20 تا 40 شیر زندگی می‌کردند، ولی حالا 10 یا 15 سال بعد از اون زمان در هر 100 کیلومتر 6 تا 7 شیر داریم. یعنی در کل منطقه حدود 250 شیر وجود داره که موفقیت بزرگیه.
مؤسسه لاین گاردینز برای بهبود وضعیت شیرهای آفریقایی در پارک امبروسلی پروژه‌ای را راه اندازی کردند. آنها تلاش می‌کنند که همراه با سنت و فرهنگ بومی منطقه شکارچیان شیر را به محافظت از این گونه در خطر تشویق کنند. قبیله ماسای شکار شیر را نشانه شجاعت و موفقیت می‌دانند.
ما تقریبا هر شیری رو که صدای غرشش در امبروسلی میشنیدیم میکشتیم، حتی اگه شیر هیچ شکاری نکرده بود. رادیوبیش میکردیم و میکشتیمش، چون در فرهنگ سنتی ما این نشانه شجاعت بود. ما هم همه شیرها رو سربنیست میکردیم. کار به جای رسیده بود که دنبال شکار شیر میرفتیم به پارک های همسایه امبروسلی، چون دیگه اینجا شیری نبود.
در این پروژه مردم بومی به جای شکار شیر، شیرهای آفریقایی را با پای پیاده ردیابی می کنند. از آنجایی که این نوع مقابله با شیرها کار آسانی نیست و می تواند نشانه شجاعت افراد باشد، گروهی از جنگجویان قبیله ماسای از این پروژه استقبال کردند. به جز شکار برای کسب شجاعت، مردم این منطقه برای محافظت از دامهای خود و در تلافی شکار گله‌های گوسفند شیرها را با سم می‌کشتند. اما حالا افزایش جمعیت بچه شیرها نشانه خوبی از شرایط شیرهای آفریقایی در کنیا است. فعالان محیط زیست امیدوارند که این روند همچنان در سالهای آینده ادامه داشته باشد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
погнали. Разгоняйся.